سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا المؤمن غنی موقن تقی. فرمود طبق این بیان نورانی مؤمن مناعت تب داره. به مؤمن اینجوری فضلن برسه به طلبه، خدای نکرده وقتی میشینه یک کلماتی رو به زبان بیاره، کردید همین محضر یکی از رفقایی که الان هستیم خدمتشون رسیده بودم برای تبریک بچه‌شون، می‌فرمود الحمدلله با همین مقدار شهریه تازه اضافی هم داریم. یه سری اینجوری هن ادبشون، میگفت تازه اضافی هم میاد الحمدلله با این زن و این بچه، ولی ادهی رو میبینید تا میشینن نه ما همش کم داریم، این شهریه به کجا میرسه، چی به ما میدن، حوزه چی خرجا چجوری. این هم یه اده، این دو نحوه برخورد است. خب البته عاقبت این دوتا هم یکسان نخواهد شد. مؤمن باید مناعت تب داشته باشه، فضلن به طلبه بگو همین مقدار که من نوکر آقای هستم که او تمام غنی‌ها در مقابل او فقیرن، همین مقدار غنی حد اکثری است و کسی که به این معتقد باشه اینا وجدانیات من، اصلا ولیعصر از چپ و راست براش میاره من حیث لا یحتسب، اینا وجدانیات منه. دقت کردی؟ البته این که بخواد هی هر رو پلو بخورد و ماشین فلان و اینا، اینا تو قاموس ولیعصر تعریف نشده. اون وقت باشه کسی که ولیعصر دوستش داره اینا رو مهیا کنه. نه، این قاموس نیست که تجملگرایی، و او هم مثل اجدادش ارواح العالمین لهم الفدا. لذا نه، اون تفکرات رو کسی داره اون بهتره که بیفته دنبال همون تفکرات خودش، ولی نمیذاره درمانده بشه، آبروش بره. موقنون اهل یقین، شک و شبهه نداره، و تقیون اهل پرهیزگاری است. الخبر الثامن ما فی عیون اخبار رضا ارواح العالمین له الفدا للصدوق رضوان الله تعالی علیه فی خبر طویل که جاء فی آخره. راجع به اون مرفوعه زراره، سوالی که سرور عزیزم آقای صلواتی دامت توفیقات رو پرسید، من که خودم فکر کردم جوابی براش گیر نیاوردم، نتونستم مثالی درست کنم. امروز از سید استاد دامت ظله العالی پرسیدم، ایشان تأملی فرمودن و جواب دادن، فرمودن مثل این مثال، مثلا در ظرفی که متنجس شده به مثلا غلوب یه روایت بیاد بفرماد هفت بار با آب مثلا شستن، یه روایتی بیاد بفرماد سه بار به اضافه خاکمالی کردن. فرمودن هر دوتای این دوتا متعارضن، ضمن این که مطابق با احتیاط هستن، اولی به خاطر کثرت شستن، دومی به خاطر خاکمالی کردن که بعضی از روایات دیگه خاکمالی کردن رو دارد. شما هم در فتاوای فقهی ملاحظه فرمودی. این هم سید استاد جواب این سوال، ببینید قبول میکنید یا درش اشکال دارید. ما فی عیون اخبار رضا ارواحنا له الفدا للصدوق علیه السلام فی خبر طویل که جاء فی آخره. خدمت شما عرض شود که این همون جوری که خود مرحوم مظفر مرحوم فرمودن رضوان الله تعالی علیه، خبر خبر طولانی است، ولی من عرض میکنم من وقت ندارم بخونم چون درس پیش نمیره، ولی رفقا حتما روایت رو یه دور بخوانن قبل از مباحثه، چون نکاتی صدر و ذیل این روایت دارد که بسیار در فهمش مؤثر است. حالا ایشون اوورده جا فی آخرهی، ظاهرا باید مثلا بگیم که آخرش هم نیست، دقت کردید آخرش هم نیست، ولی نزدیک است مثلا به آخرش، نزدیک است به آخرش. اینجوری حضرت دارد فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا او به ایهما شئت واسعک الاختیار من باب تسلیمه و الاتباع و الرد الی رسول الله ارواحنا له الفدا. به این میزان فقره ای که ایشون نقل کردن، اگر بخوایم با ابهام نگرش داریم، با اجمال نگرش داریم، به تعبیر خودشون و ظاهر من هذه الفقره هو تأخیر بین المتعارضین، چون حضرت فرمود فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا، بعدش هم تفسیر کرد او به ایهما شئت وسعک الاختیار. لذا خدمت شما عرض شود که این در تأخیر بین المتعارضین به کار بره. ولی اگر کسی بخواد دقیق بشود، اولین سوالش این است که این ذالک مشارون الیهش چیه؟ فذلک الذی، این ذالک فهمیده نمی شود الا اینکه قبل روایت قشنگ خونده بشه، قشنگ خونده بشه. لذا عرض کردیم اگر بخوایم با اجمال و اهمال باش برخورد بکنیم، که همین اجمال و اهمال و برخورد ابتدایی، مثلا بگیم تأخیر بین المتعارضین، ولی این ذالک ممکن از ذهن ما رو ببرد به یه سمتی از فضای روایت که اون وقت یا به طور کلی قائل به تأخیر نشیم، یا مثلا تو تأخیر تفصیل قائل بشیم. دقت کردید؟ لذا رفقا بزرگواری میکنن یا عیون اخبار رضا رو میبینن علیه السلام که من توصیه میکنم اصل منبع رو ببینید، یا وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 113 تا 115 این روایت آمده. دقت کردید اصل این روایت آمده، منتها باز رفقا عیون رو ببینن چون در نقل خدمت شما وسائل یه مقدار این ور اون ور هست. ایشان میفرماد که اون ظاهر اسمشو پس بعد قاعدتا بذاریم مثلا اون ظهور بدوی غیر مستقر، چون اگر ظهور باشد که ظهور که باید عکس کرد، که خود ایشون فرمود ظاهر به بنای عقلا حجیت دارن، لذا این رو باید بگیم که مثلا ظهور بدوی غیر مستقر. منهاز الفقره هو تأخیر بین المتارزه، الا اینکه اشکال مرحوم استادشون مرحوم اصفهانی جلد 56 صفحه 311-312، ایشون میفرماد نه این روایت در مورد تأخیر بین المتارزه این نیست، این همش بستگی دارد که اون ذالک رو چی بفهمید. دقت کردید؟ مشارون علیه ظالم فرمودن اگر شما به فضای روایت قبل از این دقت بکنید، فضای روایت میبرد شما رو به این سمت که حضرت با این بیان دارن تأخیر فی الامر رو بیان میکنن. چطور؟ چون این ظالک، حالا به فهم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، و به فهم این شاگرد به تبع استاد، وگرنه شما ممکنه برید ببینید فهم جدیدی پیدا کنید. لذاست که چون روایت طولانی بود دیگه من از ذکرش خودداری کردم. به فهم این آیون این زالک میخورد به احکام غیر لزومیه. چون تو قبل از این فضا وجود مقدس امام رضا ارواحنا له الفدا تو دو فضا بحث میکنه، یه فضای احکام لزومیه، واجبات و محرمات، میفرماید که ما اهل بیت کسایی هستیم که اینا رو تغییر نمیدیم چون جدمون فرموده، جدمون هم اینا رو تغییر نمیده چون خدا رو فرموده، لذا اگر یه جای تنازع چیزی شد باید عرضه بکنید به کتاب و سنت، سنت قطعیه. تو یه فضایی وارد میشود فضای احکام غیر الزامیه، نهی کراهتی و امر استحبابی. فهم مرحوم اصفهانی به تبعش این شاگرد رضوان الله تعالی علیه ما این است که این زالک مربوط به این تیکه است، میخواد به احکام غیر الزامی. ببینید حالا من به تیکه خدمت شما عرض شود که وسائل این رو بخونم. حضرت فرمودند فما کان عن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی اعافت، نهی اعافه یعنی کراهه، او امر فضل، فضل یعنی استحبابی، فذالک الذی یسع استعمال الرخصت فی، این اونیست که شما میتونید به صورت رخصتی باش برخورد کنید، میتونید انجامش بدید میتونید انجامش ندید. اذا ورد علیکم انا الخبر فیه، اگر از ما راجع به اینا نهی کراهتی نهی استحبابی رسید، دو خبری که آیون نقل کردند و کان الخبران صحیحین معروفین به اتفاق ناقلت فیه ما، اون وقت اینجا بود که حضرت این عبارت رو آورد، این عبارتی که مرحوم مظفر، لذا اصفهانی و مرحوم مظفر به تبع این فقره این رو فهم کردن که این فقره اصلا در مورد احکام غیر الزامی هست. ولی شما باز از اول خوشگل روایت رو بخونید، قشنگ روایت رو بخونید ببینید شما این رو میفهمید یا نه این رو نمیفهمید، چون عده مخالفت کردن گفتن نه اصلا درسته این دو فضا تو قبل موجوده ولی این مخصوص احکام غیر الزامیه نیست، این زاله مخالف دارد این فهم. حالا چون در مورد احکام غیر الزامیه فهمیدن، خب الان خود حضرت هم تصریح فرمودی گفت تو اینجا شما رخصت داری، اصلا تو متن روایت بود قبل از این، اینا اوناییست که در استعمالش رخصت هست. در استعمالش رخصت هست یعنی چی؟ یعنی تأخیر فی العمل. شما اگر یه روایتی داشتید مدلولش کراهت، در مقابلش یه روایتی که متعارض بود با این مدلول و مدلول غیر الزامی بود، مثلا استحبابی بود، خب میتونید انجام بدید میتونید ترک بکنید، این ربطی به خبرین متعارضه این نداره، این مربوط است به این که هر کراهتی معنای کراهت یعنی میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی، اگر انجام بدی اون متعارضه رو گرفتی، اگر انجام ندی این روایتی که کراهته گرفتی، خب کردی لذا تأخیر داری. تو همونجا که استحبابم هم میشه همینطوره، هر استحبابی یعنی میتوانی عمل کنی میتوانی ترک کنی، اگر عمل کنی مطابق این روایتی که مدلولش استحبابه عمل کردی، اگر درک کنی مطابق با روایت متعارضش عمل کردی، لذا هر کدومو بگیری درست. لذا این آقایون فهمشون این است که این به درد تعارض در روایت های نمیخوره، این مربوط است به احکام غیر الزامی، بحث ما سر احکام الزامیاته نه سر غیر الزامی ها. لذا تأخیر بین المتعارضین از این به دست نمیاد. این هم قاعده است که در مورد هر کراهت و هر استحبابی ما تأخیر فی العمل داریم. این مقدار ملازم فرمه.
و الظاهر من هذه الفقره هو التاخير بين المتعارضين الا انه بملاحظه صدرها و ذيلها. حالا ببینید که شما ذیلش هم رجوع کنید، ببینید ذیلش چه کمکی به این فهم مرحوم مظفر میکنه. به ملاحظت صدرها و ذیلها یمکن، این طریقه مرحوم مظفر است در این جواب ها، ملاحظه فرمانی یمکنی میخواد بگه در اون چیزی که آیون استظهار تأخیر کردن این ظهوری ندارد، همین مقدار که ظهور شکن باشد کار تمام است. ما میخواییم تأخیر رو بزنیم با این کار تمام میشه و ظهور شکن. الا انهو به ملاحظت صدر و زیله ها یمکن ان یستظهر منها ارادت و تأخیر فی العمل نه بین المتعارضین به نسبت الا ما اخبرن حکمهی انهو علا نحو الکراهه. خب اگر یکیش بر اساس کراهته، اون طرف مقابلش استحبابیه، شما عمل بکنید مطابق این عمل کردید، ترک بکنید مطابق با اون یکی عمل کرد. ولذا انها ان الروایه فی ما یتعلق بالاخبار عن حکم الالزامی، میگه اون تیکهش که مربوط به حکم الزامیه، یعنی قبل از این تیکه بوده، اونجا امام ارواحنا لهو الفدا فرموده عرضه کنید و اصلا اونجا هیچ صحبتی از تأخیر به میان نیورده در صدر روایت. این نشون میدهد که امام دو مرحله در این روایت فرمایش داشتن. و لذا انها روایت فیما یتعلق و بالاخبار عن الحکم الالزامی سرحت روایت به لزوم الارض علی الکتاب و سنته، و اصلا هیچ بحثی از تأخیر به فهم اینا نیمده اونجا. لاسی اما وقت عقبه، مخصوصا این که بعد از این فقره، این فقرهی که در کتاب آمده، حضرت اینجوری فرموده در روایت: ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یعتیکم البیان من عندنا. میگه حتی با توجه به این آخرش اصلا میتونیم بگیم در مورد الزامیات حضرت توقفی عبارت داشت علیکم بالکف و تثبت و الوقوف تا این که حتی یأتیکم البیان من عندنا. لذا حتی آخرین نتیجه‌ای که مرحوم مظفر میگیره، میفرماد اجدر به حاضر روایت اینه که از دلیل وقوف بدانیم در الزامیات. لاسیما وقد عقب الامام ارواحنا له الفدا تلک الفقره ای که نقلش کردیم، التی نقلناها قوله و ما لم تجدو فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف. یکی از توش داره توقف به دست میاد، کجا تأخیر؟ و این مربوط به الزامیات هست، چون در مورد غیر الزامیات که معنا ندارد که کف و مثلا تثبت و وقوف که. و انتم طالبون باحثون حتی یعتیکم البیان من عندنا و هذه الفقرات صریحه فی وجوب توقف و تربص، تربص هم از تفسیر توقف و علیه علا این صریح بودن در وجوب توقف و تربص فالعجدر به هذه الروایت مناسب این روایت آن است که ان توج علم ادلت توقف لتأخیره. این هم برای این روایت. من فقط یه نکته رو عرض کنم، خواهش کردم که رفقا اصل روایت رو ببینن، خیلی روایت قشنگی هم هست، خیلی روایت قشنگی است. حالا به درد منبر رفقا ان شاء الله تعالی میخوره، هم برای مباحث اصولی هم به درد منبر، خیلی نکات ظریفی دارد، قابل استفاده است. فقط شما رو یه تیکه تأمل بفرمایید بیشتر. این مالم تجدوه و فی شیء من هذه الوجوه اینو چی ترجمه کنیم؟ الان مرحوم مظفر به تبع تفکری که داشت زد به اینجا که دو روایت متعارضن در مورد خدمت شما عرض شود الزامیات عرضه بر کتاب و سنت مشکلی رو حل نکرده، اینو این فهمید. ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجود، این که گفته بودیم عرضه کنید به کتاب به سنت، نتونستید از اون طریق مشکل رو حل بکنید، تعارض حل بکنید، تو اینجا فراد دو الینا علمه و لذا فرمود در متعارضه اینی که مربوط به احکام الزامیات است این توقف ازش به دست میاد. باز اینم تأمل کنید در روایت، ببینید اینجوری فهمیده می شود این مالم تجدو و فی شیء من هذا الوجود. اگر وقت داشتم کل روایت رو می خوندم دو صفحه خورده خوب بود، ولی خب وقت نیست، درس پیش نمیره. روی این فکر کنید ببینید مربوط به اینه یا اینکه حضرت داره مثلا اینجوری می فرماد به شرب توتون برخورد کردید، چیزی پیدا نکردید، توقف اصلا چیه؟ این داره اون مواردی رو میفرماد که اصلا هیچ حکمی براش مشخص نشده، توی ادله‌ای که به دست ما رسیده بی حکم است، یعنی به درد اخباریون بخورد تو مباحث براحت و اینا، یعنی میشه از ادله احتیاط، از ادله احتیاط به وزان اون ادله احتیاطی که خوندید در اونجا در المجز خوندید، یا یعنی این داره به اینجا میخوره که اصلا اگر رأساً چیزی پیدا نکردید اینا علمشو به ما واگذار کنید. شاهدش هم اینه ولا تقولوا فیه به آرائکم، از خودتون حکم ایجاد نکنید نسبت به اونها. همه اینا اخباری ها همینا رو میگفتن دیگه، پارسو خوندید در براءت همه روایاتی که اونا می آوردن قف اند شبه قف اند شبه قد کردید احتیاط اند شبهه خیر من الوقوف فی الحرکات، اینجور تعابیر ولا تقولوا فیه با آرائکم علیکم بالکف و التصاب. ببینید شاید یه شاهد دیگرش هم این باشد، انتم طالبون باحثون، شما دارید دنبال این میگردید که این حکمش چیست. این کلمات رو خیلی روایت فهمی کار سختیه، یعنی من معتقدم که انسان باید تو حوزه و نیست ها درس دو سه تا آیونی که تو روایات کار کردن، همین آیونی که بعضیاشون الان در قوم هستن خدا حفظشون کنه، به حدیث فهمی اعاظم قوم من شنیدم تایید کردن حدیث فهمی های اینها رو، اعاظم وقتی پیش اونا منبر رفتن اون اعاظم گفتن این روایت فهمی نشون میده که این آقا مورد عنایته، کسی اینجور روایت نمیفهمه به این راحتی مثلا بخواد همین کتاب رو علکی بخونه. خب مثلا پیش اینها ارتباطی برقرار کند یا دستوری بگیرد کاری بدون چیکار باید بکنه روایت فهم بشه. انتم طالبون باحثون، باحثون. خب اینا رو اگر ما برداشتیم زدیم به دو تا روایت متعارض، خب این لا تقولوا فیه با آرائکم انتم طالبون باحثون، شما دارید فحص میکنید ببینید که این حکمش چیه، اینا با کدوم یکی سازگار است، بهش تحمل بفرمایید. خب دلیل نهم بفرمایید. عقد مجمعی ها از آقایتر نفتی هستن و عقد مجمعی ها این مثلا مخواد بگید که تحقیر اصلا مرحوم مظفر اینو بحث نکرده آیه صلواتی، انشالله آخر بحث ما آیت الله اعظم سبحانی بحث کرد که آیا این تأخیر تأخیر ابتداییه یا تأخیر تأخیر استمراریه. نه این که خدمت شما عرض شود جمیعا که تأکید این هر دو مثلا روایته دیگه، از این ازش به دست نمیاد که شما خدمت شما تو مرحله بعد دوباره میتونید مثلا دفعه اول این روایت رو گرفتید دفعه دوم اون روایت رو بگید دفعه سوم دوباره اون یکی رو.
اصلا این معناش در کنار اون او بعیه مشه این اخذ به مجمعی در این مشه میگن تو تو خواست بگید اصلا اون فرض این مرد مزفر داریم تو مستحبات و مجبور، این بدیلش که در روز تصمیمش که داریم یه اخذ به مجمعی این مثلا دوتاشو بگیر هم به نیت مکروه انجام بدن به نیت مستحب، گفتم شاید مثلا میخواد بگیر که نه مثلا یه حالت خوبه شدن که استر یه دفعه بگو مکروه مثلا از باب تسکین نکن.
نه شما بهتره همون اولین فهم تو بگیری، بگی این فهم مرحوم مظفر و اینها آیا مثلا با این تعبیر سازگاری دارد یا ندارد، وگرنه به نظرم نمیاد که یادم هم نمیاد که آیونی که مثلا استمراری شدن کسی مثلا به این تیکه از روایت
عنایت کرده باشد به این که از ذهنم نمیادا، ولی شاید هم کرده باشد که مثلا استناد کرده باشد به این که از این مثلا استنباری
تصمیم سب و اینجا بگیم یه اماره هستی سکنی یه ذره بود مثلا با اون به اعتباهی که میگه یه ذره بوی سببیت هم امروه مثلا توی فضایی که برموزن تو مجلوهات مدکف این مال مجلوهات مستحب باشد
نه از باب تسلیم به این که دیگه ما گفتیم و شما علم به واقع که ندارید که روز قیامت بگید مثلا امام رضا علیه السلام، شما تسلیم ما باشید با ما پیش بیاید کار حل میشه انشالله بر اساس حجت. نه فکر نمی کنم از این سببیت به دست بیاره سلام. مقبوله عمر ابن حنظله، این مقبوله رو در الموجز تیکه تیکه در چند جا دیدید، دقت کردید؟ و ما اون موقع به رفقا خواهش کرده بودیم که قشنگ یه جا مقبوله رو کپی کنید داشته باشید که همه جا میخواییم مورد نظرتون باشه، لابد رفقایی که الموجز دارن اون رو لای اون صفحه بس گذاشتن. تو اینجا هم دوباره خواهد آمد این مقبوله عمر ابن حنظله، خیلی مورد بحث این مقبوله، هم از جهت سند محل بحثه، هم از جهت عدله محل بحثه، قد کردید؟ به صورت یه جا داشته باشید، باز هم عرض میکنیم یه جا رفقا داشته باشم این جا داره که قشن کپیش رو از سر تا زل باشد یه جا که هی هر دفعه میخوان بهش نگاه کنم. ببینید الان مرحوم مظفر میفرماد مقبوله عمر ابن حنظله الاتی ذکر و آفل مرجعات که صفحه 581 باشد، دوباره خواهد اومد. ببینید الان باز به اندازه کتاب اصول فقه باز خوب اومده، گرچه صدرش نیومده ولی 581 مقبول عمر ابن حنظله میاد، ایشون اونجا راجب سندش اشاره وار عرض میکنه فی باب مقبولهی که قبلها العلماء، لذا مرحوم مظفر اشکال سندی به این روایت ندارد و معتقد است مقبوله من قبل العلماء باید بهش عرض کرد. روایت رو میاره تا 582 اون آخرین فقرش، قلتو فا انوافق حکامهم الخبرین جمیعن چی کار کنیم؟ حضرت فرمود اذا کان ذلک فرجهی یا فی بعض نسخ فرجهی حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. این تیکش رو آوردن آیین اینجا، خب از این چی فهمیده می شود؟ از این قاعدن توقف فهمیده می شود دیگه، از اینکه دیگه تاخیر فهمیده نمی شود. مقبولت عمر ابن حنظله الاتی ذکر فی المرجحات و قد جاء فی آخرها اذا کان ذلک ذلک، چون میدونه شما به مشاوران رایش نیاز داری، ای کاش تو اون قبلی همون ذلک رو چیکار میکرد، ایشون قشنگ مشاوران رایش رو روشن میکرد. میگه یعنی ای فقدت المرجحات، البته مستظری که کسی بخواد ذلک رو تفسیر بکند با فعل تفسیر نمیکند، مشاوران الیهش رو باید یه کلمه اسمی بزنیم، ای فقد مرجحات، دقت کردی؟ اذا کان چی؟ آه مگر اینکه کان ذلک رو، بله مثلا کان ذلک رو تفسیر کرده باشه خوبه. فرجعه حتی تلقا امامک، به تأخیر بیانداز تا اینکه امامت را ببینی، فان الوقوف، اینم که دیگه کار رو تمام میکنه، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاختام فی الحلکات. در بعضی از روایات میدیدم به امام وقتی فرمودن که فرق ورع و تقوا چیه، حضرت فرمود اونای اهل ورعن که در شبهات هم پرهیز دارن، اینا اهل ورعن، به کسی دیگه ورع نبندی. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات و هذه ظاهره فی وجوب توقف عند التعادل، چون این مطابق با میلشه و ایشون آخر میخواد توقفی بشه دیگه، بیشتر از این وارد بحث نمیشه. لکن مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به تبع شهید صدر مصباح الاصول جلد 48 485 و
و بحوث جلد 7 391 خط آخر و اول صفحه 392. اینا از کسایی هستن که معتقدن این روایت مربوط به دو خبر متعارض اصلا نیست، مربوط است به قاضی. قاضی اینا رو من در المجد هم عرض کردم، اونجا که عرض کردم امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله ولایت فقیه به مقبول عمر ابن حنظله استناد کرده و این آقایون نوعاً قائلن که این اصلا مربوط به فقیه نیست، مربوط است به قاضی. فرمودن این مربوط به قاضی و قضاوته و اصلا در قضاوت آقای خویی میفهمد معنا نداره که تأخیر باشد، که اگر تأخیر باشد که اصلا مخاصمه این به نفع خودش پیش میگیره، اون یکی به نفع خودش پیش میگیره. این اون روایتی رو میگه که به نفع خودش، اون یکی مخاصم روایتی میگه به... اصلا مخاصمه هیچ وقت حل نمیشود، رفع نمیشود. لذا این خصوصیت مورده، عین این کلمه خصوصیت مورد رو شهید صدر هم داره. لذا از این نمیشود توقف کلی فهم کرد. این در باب تخاصم بوده، در باب تخاصم اصلا معنا ندارد تأخیر، چون همجوری تخاصم ادامه پیدا میکنن. لذا این مثال مثالی نیست که بشه ازش استفاده کرد در باب تعارض، بلکه در مورد تخاصم مثلا میشود توقف رو به این مقدار ازش فهمید. روی این باید کار بفرمایید. دهم، خبر سماعه. سماعتن ابی عبدالله علیه السلام، که عده فرمودن اینم مرسله چون در احتجاج آمده، لذا این هم از جد سند دوچار اشکاله. جلد 27 صفحه 122 حدیث 42. حدیث 42. خبر سماعتن ابی عبدالله علیه السلام قلتو یرد علینا حدیثانه واحدون یعمرنا بالاخذ بهی والآخر ینهانا عن. خب در مقابل هم تعارض. قال حضرت لا تعمل به واحد منهما. اینا به درد من و مظفر میخوره. لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبک فتسألك او، تا ازش بپرسی. قلتو، این بنده خدا گفت آقا جون من مضطرم به این که انجام بدم، نمیتونم. شما به من فرمودی لا تعمل به واحد منهما، نمیشه، شرایط یه جوری که باید عمل کنم. قلت لابد ان نعمل به احدهما. قال علیه السلام خذ به ما فیه خلاف العامه، اونی که مخالف با عامه است بگیر. مرحوم مظفر زیل این هیچی ننوشته. خب این جای سوال لاغر شماره 9 رو نوشت، حاضهی ظاهرتون فی وجوب توقف اندر تعادل. این یکی رو دیگه اصلا هیچی ننوشت. چرا؟ به چه علتی؟ نکتهش آن است که ایشون صفحه آخر همین صفحه و اول صفحه بعد به این روایت بر میگرده. 576 نعم المستفاد من روایت العاشره، چون از عبارت مرحوم مظفر به دست میاد این به درد توقف فعل احتیاط هم نمیخورد، توقف فتوایی هم نمیخورد. صفحه بعد عبارت مرحوم مظفر اینه، میگه فان الظاهر از این روایت ان المراد منها ترک العمل راسا لا توقف والعمل بالاحتیاط. لذا اگر اینجا زیلش چیزی نیورد، میخواست بگه که این توقفی که به معنای این است که در فتوا توقف کن و در عمل احتیاط کن، از این روایت فهمیده نمیشود، لذا به درد منم نمیخورد، نه به درد تأخیری ها میخورد، نه به درد من میخورد. این روایت ازش ترک عمل رأسا میاد. شاید به همین نکته است که اینجا دیگه زیلش چی ننوشت. این روایت نهم رو ایشون زیلش نوشت، حاضهی ظاهرتون فی وجوب توقف اندت تعادل. از کجا اندت تعادل رو فهمیدیم؟ از قبل روایت دیگه. قبل روایت حضرت مرجحات رو بیان میکنن، دقت کردید، تا میرسد به اینجا که دیگه هیچ مرجعی نمیماند، لذا میشود اندت تعادل. یازدهمین روایت مرسله صاحب اوال لعالی است. خب ما تو شماره 5 بازم روایت اوال لالی رو خوندیم، مرفوعه علامه هلی، که بله مرفوعه زراره المروی از و ان اوال لالی، لذا ای کاش مرحوم مظفر این شماره 11 رو بعد 5 می آورد بهتر بود، دقت کرد، کمان که 7 رو بعد از 6 آورد، اینجا هم ای کاش این 11 رو بعد از شماره 5 می آورد. مرسلتو صاحب اوال لالی، خب این از اولش داره میگه دیگه، میگه خود روایت اولا مرسل است، خود کتاب اوال لالی عرض کردیم این آقایون میگن بعضی هاشون مشکل دارن، مؤلف و تألیف و اینا همه داره چهار اشکال است، رضا جای بحثی نداره. مرسلتو صاحب اوال لالی الا ما نقل عنه، لابد خودش ندیده، فانه بعد روایت المرفوعت المتقدمت برقم 5 خامس قال و فی روایت انه قال علیه السلام اذن فرجعه حتی تلقا امامک فتسأله، میگه که خود صاحب اوال لالی بعد از اون روایت مرفوعه، روایت مرفوعه آخرش این بود، اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الآخر، توی روایت دیگه اینجوری تتمش آمده، اذن فرجعه به تأخیر بینداز حتی تلقا امامک فتسأله. خب اگر این باشه سند رو بذاریم کنار، خب از اینم قاعدتا باید توقف بفهمیم نه تأخیر، شاید مرحوم مظفر گذاشت آخر بیان کرد چون میخواست روایات داله و تأخیر رو همه رو چیکار کند، این آخر بحث بیارد کنارم، لذا جدا کرد از هم، شاید این تو ذهنش بود. تمام شد، ایشون 11 تا روایت پیدا کرده بود، این 11 تا روایت رو آورد. من یه دور خلاصه میکنم که این 11 تا روایت مرحوم مظفر چه برخوردی باش کرد تا وارد جمع مرحوم مظفر بشیم. روایت اول که 571 آمد، مرحوم مظفر فرمود فهو یدل على ان التاخير انما هو بعد فقدان المرجع ولو في الجمله، اینو قبول کرد راجع به روایت. روایت دو صفحه 571 فرمود غیر ظاهر فی فرض تعارض، لذا روایت دو رو میبوسیم و میذاریم کنار چون اصلا مربوط به تعارض نشد، خداحافظی میکنیم. روایت سه صفحه 572 فرمود این روایت برای بیان و تأخیر فی العمل است، لا ان المراد التأخیر بین الروایتین، اینم اجنبی است، میبوسیم میگذاریم کنار، خداحافظی میکنیم باش. روایت چهارم صفحه 572 فرمود این روایت مربوط به تأخیر بین المتعارضین نیست، اجنبی است از ما نحنفی، میبوسیم میذاریم کنار، خداحافظی. روایت پنجم صفحه 573 مرفوعه زراره بود، فرمود از این روایت به دست میاد وجوب تأخیر فی فرض تعادل، نبود مرجع، ولی چیکار کنیم که مشکل سندی دارد، مشکل سندی دارد. روایت ششم صفحه 573 ان الاولا فیها ان تجعل من ادلت توقف، این به درد توقف خوب، روایت ششم نگرش میداریم. روایت هفتم صفحه 574 فرمود ظاهرها الحکم به تأخیر بین المتعارضین، ولی راجبش دیگه هیچی نفرمون. دقت کردید؟ هیچی نفرمون. لذا باید ببینیم چی کار میکند مرحوم مظفر با این. روایت هشتم صفحه 574 که امروز خوندیم، الاجدر به هازه روایت انتج علا من عدلت توقف. اینم که به درد توقف. روایت نهم 575 فرمود از این وجوب توقف. روایت دهم زیلش چیزی ننوشت. الان میخواد بفرماید اصلا از این روایت توقف فی الفتوا و احتیاط فی العمل به دست نمیاد، تأخیرم که به دست نمیاد، به درد نه من میخورد نه به درد مشهور میخورد، لذا میبوسیم میزیم رویمش کنار. و روایت یازدهم صفحه 575 همون روایت اول لعالی است که حالا مشکل سند دارد ولی ازش توقف به دست میاد. حالا توقع دارید من تأخیری بشم مثل مشهور؟ این همه روایتی که ما رو برد به سمت توقف، لذا مرحوم مظفر در جمع قائل به توقف میشن. حالا گوش کنید ببینید ورود مرحوم مظفر. ایشان رضوان الله تعالی علیه اولین نکته‌ای که می‌فرماد آن است که ما نمیتونیم تأخیر مطلقا بشیم، نمیتونیم توقف مطلقا بشیم. رفقایی که درس حاضرن یادشونه که من در اون اول بحث به اون منهاییشون یه دونه توقف مطلقا هم اضافه کردم و همینجا رو سند قرار دادم برای منهایی که اضافه کردم. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مرجح باشد چه مرجح نباشد. نه ما یا باید تأخیری بشویم در فرض تعادل یا باید توقفی بشویم در فرض تعادل. چرا؟ به دو نکته. یک، روایات آتیه، هم کلمه آتیه که بارهایشون می نوشت خواهد آمد که انشاءالله تعالی خواهد آمد از جلسه بعد، امید داریم بهش برسیم. و بعض از روایاتی که گذشت، بعضی از روایاتی که گذشت خوندیم تو صدر اونها بحث مرجحات بیان شده بود، مثلا همین روایت یک، فهو یدل علی ان التأخیر انما هو بعد فقدان المرجح ولو فی الجمله. و مثل روایت مثلا شماره 7 ظاهرا. آره، بعضی از روایاتی که خوندیم دیگه، حالا من برگشت نکنم، شما برید ببینید. لذا از اونام به دست میاد که در صورت نبود مرجح ما باید تأخیری یا توقفی بشیم. فقط یه روایت جلوی مرحوم مظفر رو میگیره، اونم روایت 10. روایت 10 اول حضرت فرمود توقف، بعد فرمود این آقا گفت من مسترم به عمل، حضرت مرجح رو اعلام کرد. میگه این یه روایت فقط اول توش توقفه بعدش مرجح، لذا باید اینو جواب بدم. دقت کنید اینو باید جواب بدم. این مقدار عبارت ببینید. هازهی جملت و ما اثر تو علیه من الروایات. ایشون این عبارت رو شروع بحثم نوشت، فنقول ان الذی اثرنا علیه، ولی عرض کردیم نه، روایات بیش از این است. دقت کردید؟ روایات بیش از این است. من الروایات فی ما یتعلق به تأخیر او توقف و ظاهر منها بعد ملاحظه اخبار ترجیح آتیه، که انشالله تعالی از صفحه مثلا 580 به بعد خواهد آمد اون روایات، و بعد ملاحظه مقیدات همین روایاتی که خوندیم به صورت فقدان المرجح. ولو فی الجمله، این ولو فی الجمله ناظر است به همین روایت یک آخرش به تبع اسفانی نمیش ولو فی الجمله، چون ولو فی الجمله رو اونجا ترجمه کردیم دیگه ظاهرا نیاز نباشه که اینجا بهش ایست کنیم، ولو فی الجمله چون اونجا فقط بعض مرجعات بیان شده بود. ان الرجوع الى تاخير او التوقف بعد فقد المرجعات است، فتهمل مطلقاتها على مقيداتها. فقط هم روایت شماره یک نبود و ظاهرا روایت شماره یه حالا موقع درس عرض کردم دیگه، الان میخوام بگردم ببینم وقت میگیره. ول خلاصه ان المتحصل منها جمیعا انه یجب اولا ملاحظه المرجحات، انه یجب اولا ملاحظه المرجحات بین المتعارضین، فان لم تتوفر المرجحات، اگر مرجحاتی نبود. ببین خیلی کلمه رو قشنگ به کار میبره، می‌نویسه لم تتوفر، یعنی اگر مرجعی اصلا نداشتن یا داشتن با هم دیگه مساوی بود. دقت کرد که دیگه اینم تعبیر لم تتوفر المرجعات اینم میگیره. فالقاعده تو هیت تأخیر او توقف علا حسب استفادت نامن الاخبار. حالا راجع به این صحبت نکردیم که تأخیری بشیم یا توقفی، ولی این مقدار مطلقا رو گذاشتیم کنار. لا ان القاعده التاخير او التوقف في كل المتعارضين مطلقا و ان كان فيهما ما يرجع احدهما على الاخر. مطلقا رو گذاشتیم کنار. نعم تا ایشون اینجا نوشت که تاخير و توقف بعد المرجع، یه کسی میگه تو روایت دهم اول توقف بود بعد مرجع، میگه اونو جواب میدیم. همین تک روایت رو داریم دیگه، ما هیچ روایتی نداریم که مرجع بعد از توقف یا تأخیر آمده باشد. این یه دونه رو جواب میدیم. چی جواب میدیم؟ این یه دونه رو به این جواب میدیم، میگیم خدمت شما عرض شود این توقفی که حضرت فرمود اصلا اون توقفی که ما میگیم نیست. اون توقفی که ما میگیم توقف فی الفتوا بود، احتیاط در مقام عمل بود. این توقفی که حضرت فرمود توقف در مقام عمل است، یعنی اصلا هر دوتا رو در عمل بذار کنار. بعد این گفت آقا جون من مجبورم که به یکیش عمل کنم. امام فرمود خود ما خالف العامه، لذا اصلا این توقفی که در این مدرس اون توقفی که محل بحث است نیست، با این به ما اشکال نکن. نعم المستفاد من الروایت العاشرت فقط، همین یه دونه است و لاغه. و هی خبر و سماعته بالفعل سماعته ان التوقف هو الحکم الاولی. توقف حکم اولی است. این حکم اولی است یعنی چون قبل از مرجع آمده، اولی به این معنا. قد کردید ان التوقف هو الحکم الاولی، یا هو الحکم الاولی یعنی مثلا قبل از آمدن مرجع. از ارجعه، از کجا میگید توقف حکم اولیست؟ از ارجعه، امام ارجاعش داد این سائل رو الى ترجیح به مخالفت العامه بعد فرض ضرورت العمل به احده ما به حسب فرض سائل. ولیکن تأمل فیها جواب میدیم، اگر یک کسی تأمل کند در این روایت یعطی انها لا تنافی ادلت لا تنافی ادلت تقدیم ترجیح. این با روایات تقدیم ترجیح منافاتی ندارد. چرا؟ چون اصلا مربوط به بحث ما نیست. فان الظاهر از این روایت ان المراد منها ترک العمل رأسا انتظارا لملاقات الامام علیه السلام. اون توقفی که ما میگفتیم که این نبود، که توقفی که ما میگفتیم شماره دو بود، توقف در فتوا احتیاط در مقام عمل. لذاست میبینید بعدش امام فرمود اونو که مخالف با عامه بگیر، این نشون میده ربطی به توقف ما ندارد، لذا با ما حرفی که ما صفحه پیش گفتیم ناسازگار نیست. فان الظاهر ان المراد منها ترک العمل رأسا انتظارا لملاقات الامام ارواحنا له الفدا لا للتوقف والعمل بالاحتیاط، لذا اینو در مقابل ما عمل نکنید. همین تو ذهن مرحوم مظفر بود که ذیل شماره ده هیچی ننوشت. دقت کرد؟ همین بفرمایید.
جواب خطیه
این توقع نیست، یعنی
نمیشه که
یه چیز دیگه
این نباشه که مخالفات داره. بله همین اشکال رو
کردن، بله همین اشکال رو به ایشان کردن و قبول نکردن که خدمت شما عرض شود که لا تعمل به واحد منها حتی تلقا صاحبک. گفتن کسی که توقف در فتوا میکند نتیجه او همین است که لا تعمل به واحد منها، لذا این ظهورگیری ظهورگیریه ناسعیست. بله این اشکال رو بهشون کردم و اگر این اشکال باشد این جواب مرحوم مظفر به درد بخور نیست، یا باید اشکال سندی بکنیم بگیم این روایت مرسل است میذاریمش کنار، یا اینکه این یه روایت روایت تکه. این اصلا در علم درایه بحث میشه، اگر یه روایت در بین روایات بود که مضمونش با روایات دیگه ناسازگار بود، آقایون در علم درایه فرمودن اون روایت رو ببوس بذار کنار، این سبب وهن اون روایت میشود، لذا لازم نبود مرحوم مظفر وارد این جور جواب ها بشود، چون جوابش هم جواب درست حسابی نیست، اشکال اشکالیست وارد. و بعد هازا، پس گفتیم توقف و تأخیر مطلقایی نه، توقف و تأخیر اندر تعادل. حالا کدومش؟ میگم رسیدی به سر بحث. توقف و بعد هازا یبقا علینا ان نعرف وجه الجمع بین اخبار تأخیر و اخبار توقف فی ما ذکرنا من الاخبار المتقدمه و قد ذکر و وجوها للجمع که لا یغنی اکثرها، وجوهی رو ذکر کردن. مثلا ببینید صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 7 225 7 قول برای شما آورده، 7 قول که در کتب این 7 قول موجود است. حالا ببینید مرحوم مظفر چه جور جمع میکنه. ایشون میفرماید که با این روایاتی که دیدیم قاعدتا ببینید چند تا ازش تأخیر در اومد. روایت اول ازش تأخیر به دست آمد، روایت پنجم ازش تأخیر به دست آمد، ولی خب این مرفوعی بود که علامه هلی رفعها الی زراره، اینو ببوس بذار کنار، این بی سند بود، بی سند. بریم سراغ شماره خدمت شما عرض شود که 7، روایت شماره 7 هم ظاهرها الحکم به تأخیر بین المتعارضه. این کدوم روایت بود؟ همونی بود که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نوشت و فی روایت اخرى. مرحوم مظفر اول با کلمه مرسله میفرستدش رو هوا که این مرسله است، چون مرحوم کلینی نوشت فی روایت اخرى، عرض کردم اینو از جهت رجالی کار بکنید، این کلینیست رضوان الله تعالی علیه. آیا منظورش این نبوده که همون سلسله سندی که تو قبلی نوشتم همون سلسله سند اینجا مد نظره؟ آیا این دعو کلینی نیست رضوان الله تعالی علیه؟ یا نه باید بگیم این مرسله سندی ذکر نشه؟ ولی حالا مرحوم مظفر مرسله گرفت. جواب بعدی که مرحوم مظفر میده آن است که میفرماید اصلا این روایت نیست، شماره 7 اصلا روایت نیست، شماره 7 روایت نیست، بلکه اجتهاد و استنباط خود مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه هست، لسان خودشه. بلکه عبارت چی بود؟ فبه ایه ما اخستم این باب تسلیم وسعه که، این خودش به دست آورده مضمون روایات تأخیر رو دیده، اینو خودش نوشته. میگید خب آخه چطور میشه؟ میگه نه زیاد بهتون بر نخوده، خود مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کلینی رضوان الله تعالی علیه قدس الله سره القدوس در مقدمه کتاب، هنوز ننوشته کتاب رو، در مقدمه کتاب همین رو آورده اینجوری نوشته به قولهی به ایه ما، در بعضی از نسخ هست به ایه ما اخستم من باب تسلیم وسعکم، میگه این نشون میده اینجا که بود اخست و سعکه، اونجا نوشته اخستم و سعکم به جمع، اینجا به مفرد بود. این نشون میده که این مضمون و حاصل بعض روایاته که ایشون تو مقدمه با جمع آورده، تو اینجا با مثلا مفرد مخاطب آورده. لذا نه اونی که تو مقدمه آورده روایته، نه این روایت است. اینا که روایت نیست. فهم مرحوم کلینی، فهم مرحوم کلینی اجتهاد است. ایشون تاج سر است ولی اجتهادش به اندازه خودش اثر دارد. ما دنبال فهم از روایاتیم، نه فهم اجتهادا. اینجوری میذارد کنار. خب دیگه چیمون؟ دیگه چی که نمون، که بقیه هم توقفه دیگه، لذا باید توقفی بشیم. فقط اون روایت اول فعلا موندا، اون روایت اول مون تا ببینیم با اون چه میکنن ایشون. و انت بعد ملاحظت ما مر، خیلی بحث تعارض به درد بخور است. لذا من دائما به رفقا عرض کردم هر چی در حوزه میخواید بشید، اگر میخواید صاحب نظر بشید، چه در کلام، چه در فلسفه، چه در ادبیات، هر چی میخواید وارد بشید، مباحث الفاظ و اصول رو میخواید، مباحث الحجج رو میخواید، مباحث تعارض هم میخواید. بله اصول عملیه برای فقیهه، ولی همه اینا هر کسی هر کاری در این حوزه بخواد بشه، اینا رو باید پنبهشو زده باشد، یعنی تو اینا باید اجتهاد داشته باشه، وگرنه دائما باید ناقل باشه. خودم چی میگم؟ هیچ. ببینید الان جمع کردن بین این روایات چقدر مشکله. کسی تعارض نخونده باشه، این است که شما خیلی از این درس‌های اخلاق رو میبینید نتیجه نداره، چون یه روایت گوشه یه دونه کتاب دست چندم میگیرن میان تو درس‌های اخلاق میخونن بعضیاشون. و انت بعد ملاحظت ما مر من المناقشات فی الاخبار الذی استظهروا منها التأخیر تستطیع ان تحکم به ان التوقف هو القاعدة الاولیه، توقف قاعده اولیه است نه تأخیر. و ان التأخیر لا مستند له، هیچ مستندی ندارد. اذ لم یبق ما یصلا مستندا له الا الروایه الاولى، اونم که کلم یکنش میکنی دقت کن، لذا لا مستند له بالله نفی جنس. و هی لا تصلح لمعارضه الروایات الكثيره، یک به چند دقت کردی، یکو میخوای بگیری در مقابل این همه توقف، پس این یه دونه هم ببوسید بذارید کنار. آقای خویی که اشکال سندی هم بهش کرد، اشکال سندی هم نکنیم، یک به چنده، خب اون چنده موفق هم. مثلا ازلم یبقى ما یصلا مستندن له برای تأخیر الا روایت الاولا و هی لا تصلح لمعارضت روایات الکثیرت دالت علی وجوب توقف و رد الی الامام علیه السلام. اما الخامسه، چون لا و الا و لم یبقى الا، میگید پس روایت پنجم رو چطور، روایت هفتم رو چطور، پنج و هفت رو جواب میده. اما الخامسه، اما السابعه، اما الخامسه و هی مرفوعه و زرارته فهی ضعیفه السند جدا و قد اشرنا فی ما سبق الی ذلک، 573 گفتیم سندش به درد نمیخوره و سیعتی بیانه انشالله تعالی 581. علا ضمن این که عرض کردیم علا ان راویه ها نفسه، همین راوی اقره ها بالمرسلت المتقدمت به رقم احد عشر تو یازدهمی، و یازدهمی واسه توقف و ارجاع بود. این یعنی آن که یا باید بگید خود این روایت هم متعارضه، یا باید بگید روایت مضطربه بذاریدش کنار، دیگه از این حالت که خارج نیست، بگید روایت مضطرب است معلوم نیست تتمش چیه بذاریدش کنار. اما سابعه مرسلت الکلینی، مرسله یعنی ضعف سند داره، فلیس من البعید انها من استنباطاته، شما کنارش بنویسید بل من البعید للقایته جدا. آخه این کلینیه، خودش نوشته فی روایت اخرى، اون وقت این اجتهادا این کلینی رو چی بنداشته مرحوم مظفر؟ این کلینیه، کلینی، کلینی رو کسی میخواد بشناسه باید ببینه از آقای شویری بپرسه کلینی کیه، از سید استاد حضرت استاد آیت الله مددی بپرسه کلینی کیه؟ آیا اسد احمد آقا؟ اسد احمد آقا؟ نه اسد محمود. از استاد ما حضرت آیه سید علی حسینی دام از لولالین انسان توامند درجه یک در رجال بپرس کلینی کیه تا ببینه اشکای سید استاد دامزلو جاری میشه. فهم نوشته، خودش نوشته فی روایت اخرى، بعد ما در این بگیم اجتهاد خودش رو نوشته. فلیس من البعید انها من استنباطاتی بل من البعید جدا تا اون قایت تمامش. فلیس من البعید انها من استنباطاتی حسب ما فهمه من الروایات، فهم خودش رو نوشته فی روایت اخرى. لا انها روایت مستقلت فی قبال سایر روایات الباب و یشهد لذالک ما ذکره فی، چه شهادتیه، و یشهد لذالک ما ذکره فی مقدمت الکافی به اسوه جلد یک صفحه 23 به ترجمه مرحوم آقای مصطفوی جلد یک صفحه 9 من مرسلت اخرى به هذا المضمون. خب اگر اون روایت نیست چرا میسی مرسله؟ اگر اونم روایت نیست چرا اونم میسی مرسله؟ خودش اصلا شما اون صدر مقدمه رو ببینید انقدر براش مسلمه ها که اصلا اینو توش هیچ کس نمیتونه خدشه کنه، انقدر ارسال مسلمات گرفته این روایت رو. وقت ما بگیم نظر اجتهادی خودش رو نوشته. و یشهد لذالک ما ذکره او فی مقدم، گفتن جمع بکنید، ولی خود شما فرمودی جمع تبرعی نه. و یشهد لذالک ما ذکره او فی مقدمت الکافی من مرسلت اخرى به هذا المضمون به ایه ما اخستم من باب تسلیم و سعکم لانه لم ترد انده روایتون به هذا التعبیر الا تلک المرسلت التي نحن بصدده ها، هیچ روایت دیگه نبوده مگر همین روایتی که الان تو شماره 7 آوردیم، اینو تو مقدمه آورده. چطور میشود که همونی که شماره 7 تو مقدمه بیاره یه جا توم بنویسه، یه جا تا بنویسه، یه جا که بنویسه، یه جا کم بنویسه؟ خب الان نوشته قد که اونم یه روایت دیگه، این کلینی محدثه قد که خیلی فرموش شده، عجیبیه واقعا این حرف اصلا سر نمیرسن. و هیه به خطاب المفرد، روایتی که تو شماره 7 داشتیم به خطاب مفرد بود و حاضری به خطاب جمع. خب حالا به خطاب جمع باشد تو مقدمه، آدم یه وقتایی رجوع نمیکنه، احتمالش هست رجوع نکند، یه تر تون بنویسن. بعدش هم اصلا تو مقدمه مرحوم کلینی تو این صدد بوده که بگه از این روایات تأخیر به دست میاد، اصلا در صدد اینکه حالا بخواد عین کلام رو بیاره نبوده که، زمینه که ممکن اصلا یه روایت دیگه ای باشه. شما عالم تری به روایت یا کلینی عالم تری به روایت؟ از کجا نوشتی لم ترد اندهو روایتون به حاضر تعبیر الا؟ اگر خودش نوشته این روایت، خب روایت دیگه. فیظهر ان المرسلتین معا هما من مستنبطاتهی فلا یصح الاعتماد علیهما اذا عرفت ما ذکرناه یظهر لک ان القول بالتأخیر لا مستند له که یسله لمعارضت اخبار توقف. تو این عباراتی که خوندم یه جاش جای سوال بود، اونو هنوز عرض نکردم، انشالله تعالی میذارم برای فردا. استغفر الله، الحمدلله.